دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سفرش به شرق میانه را تاریخی خوانده است. ترامپ در آغاز این سفر با مقام‌های عربستان سعودی در ریاض ملاقات می‌کند و سپس از قطر و امارات متحده عربی دیدن خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده در این سفر در مورد جنگ غزه، مذاکرات هسته‌ای با ایران و معاملات تجاری با سران سه کشور شرق میانه گفتگو خواهد کرد. دونالد ترامپ گفته است که شاید برای پیوستن به مذاکرات مستقیم روسیه و اوکراین به ترکیه نیز سفر کند. انتظار می رود که این مذاکرات روز پنجشنبه در شهر استانبول برگزار شود. پیش از سفر ترامپ به شرق میانه، گروه تندرو حماس دیروز یک گروگان آمریکایی اسرائیلی را آزاد کرد. آدان الکساندر 21 ساله بیش از 19 ماه در بند حماس بود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این اقدام حماس به عنوان یک حرکت حسن نیت نسبت به اداره دونالد ترامپ میتواند زمینه را برای آتش بس جدید با اسرائیل در غزه فراهم کند. الکساندر نخست به کمیته بین المللی صلیب سرخ تحویل داده شد و سپس او را نیروهای اسرائیلی تحویل گرفتند. رئیس جمهور ایالات متحده پیش از آن که رئیس‌جمهور عربستان سعودی شود، درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران گفت که این کشور در این مذاکرات با ایالات متحده معقول رفتار می‌کند و افزود که مذاکرات به خوبی پیش می‌رود. ترامپ همچنان گفت که اتفاقات بسیار خوب در مورد ایران در حال رخ دادن است. دور چهارم مذاکرات هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده روز یکشنبه 21 ثور در مسقط پایتخت عمان برگزار شد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران این دور مذاکرات را جدیدتر و سریعتر از نشست‌های قبلی توصیف کرده است. بر اساس گزارش‌ها، ترامپ در سفر به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی با دنبال بازگشت با توافق‌ها و تعهدات سرمایه‌گذاری به ارزش $1 تریلیون است.
بیشتر از خبر.
مسئولان فدراسیون ملی شطرنج افغانستان با نگرانی از تعلیق بازی شطرنج در این کشور میگویند که اگر این بازی ممنوع اعلام شود، تمامی دستاوردهای این رشته از بین خواهد رفت. مشاور ارشد فدراسیون ملی شطرنج افغانستان به رادیو آزادی دیروز گفت که پس از اعلام اخیر حکومت طالبان در مورد تعلیق شطرنج، بسیاری شطرنج بازان فعالیت‌های خود را متوقف کردن. گزارش در این مورد:
پس از نشر گزارش ها مبنی بر به تعلیق در آمدن بازی شطرنج در افغانستان، شمار از مسئولان فدراسیون ملی شطرنج میگویند که اعلام این تصمیم حکومت طالبان برای آنان یک خبر تکان دهنده بوده است. خیبر فرازی، مشاور ارشد این فدراسیون، روز دوشنبه 12 می با ابراز نگرانی به رادیو آزادی گفت که اگر شطرنج از لحاظ دینی ممنوع در افغانستان اعلام شود، تمامی دستاوردهای چندینده های این رشته از بین خواهد رفت.
این تصمیم واقعا مرا بیاد اندازه مرا شوکه ساخت. نکته که بسیار ما را واقعا بسیار به تشویش بندازه ای است که از لحاظ دینی حرام نشد. ما به یقین گفته میتونیم که شطرنج تحت تاثیر قرار گرفت و همگی شطرنج‌بازایی که با در ارتباط بودیم و تمام فعالیت های خود را بسته کردن. تشویش کلی در میان شطرنج‌بازا دیده میشه.
او گفت که پس از حاکمیت طالبان، این فدراسیون به دلیل مشکلات تشکیلاتی و نبود مسئولان آن نزد ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان رسمیت ندارد. این در حالی است که حکومت طالبان اعلام کرده که بازی شطرنج را تا زمان نامعلوم به حالت تعلیق درآورده است. عطل مشوانی، سخنگوی اداره ورزش حکومت طالبان، به روز یکشنبه در صحبت با رسانه خصوصی تلونیوز گفته است که پس از بررسی‌های شرعی در خصوص بازی شطرنج و پایان ناهنجارها در سطح رهبری فدراسیون شطرنج، در مورد اثرگیری بازی شطرنج زیر چتر اداره ورزش تصمیم گرفته خواهد شد. او دلیل تعلیق این بازی در افغانستان را مشکلات در سطح رهبری فدراسیون شطرنج و ملاحظات شرعی در مورد شطرنج خوانده است. برخی از مسئولان پیشین فدراسیون ملی شطرنج افغانستان نیز از این موضوع نگرانند و میگویند که حکومت طالبان باید در این تصمیم خود تجدید نظر کند. اسماعیل جمشیدی، رئیس ازبق این فدراسیون در افغانستان، در مورد به رادیو آزادی گفت:
کدام ممانعت از نگاه شرعی هیچ وجود ندارد. اگر از نگاه شرعی وجود می داشت، کشورهای عربی، ایران است، پاکستان است، اینا همه ای فدراسیون نه تنها در بخش ذکور بلکه در بخش اوناس هم داره. این یک علم است، مخالفت با علم درست نیست، زشت است. از این خاطر ما آرزوی میشه که طالبا در این سر تجدید نظر بکنن و اجازه بدن که فدراسیون شطرنج فعال باشن.
او افزود که شطرنج نه تنها یک بازی بلکه علم، ورزش و هنر است که میتواند تاثیر مثبت بالای زندگی و ذهن کسانی داشته باشد که شطرنج بازی میکنند. نور محمد سلطانی یکی از کارشناسان رشته شطرنج در مورد این بازی چنین گفت:
شطرنج خصوصا برای جوانا، برای اطفال، برای کلانسالا، برای همش تیمای مختلف داره. شطرنج یگانه سپورت است که سنه نمیشناسند و این تمرین برای دیگه مسائلش برای تقویت حافظه بسیار خوبه.
نگرانی ها از به تعلیق قرار گرفتن بازی شطرنج در افغانستان در حال مطرح می شود که حکومت طالبان پیش از این ورزش مبارزات آزاد در افغانستان را نیز ممنوع قرار داده و دختران را از تمام فعالیت های ورزشی منع کرده است. قابل ذکر است که به اساس معلومات مسئولان پیشین بازی شطرنج، این بازی در قرن دوم در هند و در قرن هفتم در افغانستان به وجود آمد که در سال 1924 فدراسیون جهانی این ورزش ایجاد شد که با تعداد 165 کشور به شمول افغانستان عضویت این فدراسیون را دارد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
سپاس که با رادیو آزادی هستین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر همچنان سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان ادعا می کنند که برای پیشبرد سریع‌تر کارهایشان مجبورند که در دوایر حکومت طالبان به کمیشنکاران پول بپردازند. این افراد در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که در بسیاری از اداره های تحت کنترل طالبان کمیشنکاران فعالند. بیشتر در این گزارش.
سابقه دوران جمهوریت رشوت بسیار زیاد بود. حالا با اون سیستم نیست. منتظر زیادتر کار اگام زر کمیشنکارا پیسه میگیرن.
یکی از باشندگان کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که زیر حاکمیت طالبان هنگام گرفتن نکاح خط در محکمه و تمدید لیسانس موتر در ریاست ترافیک به کمیشنکاران پول پرداخته است. او افزود اگر کسی بخواهد اسناد خود را از راه قانونی به دست آورد باید ماها انتظار بکشد، در حالی که به گفته او کمیشنکاران این کار را در مدت کوتاه و در بدل صدها دلار انجام می‌دهند.
ما تخلص فرق کرد و تخلص خودم بود، تخلص خانم دیگه چیز بود. او را میخواستم که تخلص خانم تغییر بدم. باور میکنی که مرا دواندن شعبه در شعبه دولت دواندن. وقتی که دوباره استعلام دادن، استعلام جواب آوردم، تمام چیز به محکمه رفتم. محکمه بدون چون چرا مرا گفت برو شش ماه بعد بیا. شش ماه بعد که رفتم گفت برو بیا در اسنادات تو را پاره کن. مجبور مکلف هستی که با کمیشن کارت پیسه بدی که اگام کارت که بند میمونه.
باشنده دیگری از کابل که او هم نخواست نامش ذکر شود چون این شکایت دارد.
واضح است که در وضعیت فعلی بیشتر مردم برای پیشبرد کارهای خود به کمیشنکارا پیسه میدهند تا اینها کارهای خود توسط کمیشنکارا پیش ببرند، بلخصوص در بخش اخذ تذکره الکترونیکی یا لایسنس و جواز سیر موتور.
این مشکل تنها در کابل وجود ندارد، بلکه باشندگان ولایت‌های دیگر نیز با چنین چالش‌های روبرو هستند. حکمت الله باشنده ولایت ننگرهار در این مورد گفت:
خلم عملگر تقریبا 900 دلار پور کرد.
ما برای یک پاسپورت که فقط سن ما را مطابق به تذکره اسلامی کرد 800 دلار پرداختیم. مجبور شدیم که به کمیشن کار پول بدهیم. اگر پول نمیدادیم آن را زود آماده نمی کردند. خواست ما این است که برای مردم سهولت فراهم شود و جلو کمیشن کاری ها گرفته شود، چون وضعیت اقتصادی مردم بسیار خراب است.
مشکلات بیرزیدیم.
باشنده ای از ولایت خوست که او هم نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت:
ما هغوی چه پیسی لری اقتصادی نیز بس جور ده که ولشی ده پیسو بزرگ.
کسانی که پول دارند و اقتصادشان خوب است می توانند به زور پولشان در مدت خیلی کوتاه پاسپورت یا لیسانس موتر خود را بگیرند. از مسئولان می خواهیم که به این مسائل به گونه جدی توجه کنند تا هر شهروند افغانستان واقعا بتوانند بدون پول واسطه و کمیشن کاری اسناد خود را به دست آورد.
این شکایت ها تازه نیستند، بلکه در زمان حکومت جمهوری مخلو نیز شکایت از فساد گسترده اداری و کمیشن کاری وجود داشت. بانک عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخله طالبان و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما مقام‌های مختلف طالبان از جمله رهبر طالبان گفته که با فساد در بخش‌های مختلف مبارزه کرده‌اند و این کار هنوز هم از اولویت‌های کاریشان است. اما نهادهای ناظر بین المللی در گزارش‌های پیشین خود هشدار دادند که به دلیل نبود نهادهای شفاف و ناظر سوم، سطح فساد اداری در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر رو به افزایش است. در همین رابطه سازمان شفافیت بین المللی در 11 فوریه در ارزیابی خود برای سال 2024 اعلام کرد که افغانستان در میان 180 کشور در جایگاه 165 قرار گرفته است. این سازمان همچنین اعلام کرده بود که افغانستان از 100 نمره تنها 17 نمره در زمینه شفافیت به دست آورده و در مبارزه با فساد 3 رتبه پسرفت داشته است.
وزارت معارف حکومت طالبان گفته که در 3 سال گذشته نزدیک به 23,000 مرکز تعلیمات اسلامی و مدرسه در مناطق مختلف این کشور ایجاد کرده. تلویزیون ملی در کنترل طالبان به نقل از این وزارت گزارش داده که بیش از 300,000 دختر و پسر در این مدارس مصروف آموزشند. گزارش در این مورد.
افزایش بی سابقه مدارس دینی از سوی حکومت طالبان در افغانستان. وزارت معارف حکومت طالبان گفته است که تنها در 3 سال گذشته 22,972 مرکز آموزش اسلامی را ایجاد کرده است که حدود 300,000 دختر و پسر در آن مصروف آموزش هستند. تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان با نقل از خبرنامه وزارت معارف طالبان گفته است که این دانش آموزان شامل 216,904 تن پسر و 91,540 دختر است. وزارت معارف طالبان همچنین اعلام کرده که در سال مالی 1403 میلادی به اساس فرمان ویژه ملا هیبت الله رهبر طالبان برای دانش آموزان 420 لیلیه در ولایت‌های مختلف در این مدارس منظور شده و در حال حاضر بیش از 20,000 طالب العلم بر آن بسر می‌برند. وزارت معارف حکومت طالبان گفته که در 3 سال گذشته 269 باب مکتب جدید نیز ساخته است که به عبارت دیگر آنها در 3 سال گذشته در بدل هر مکتب جدید که ساخته شده است 85 مدرسه ساختند. این در حالی است که همکنون دروازه‌های آموزش بالاتر از صنف ششم تا سطح پانتون در افغانستان برای دختران بسته است و پسران نیز از کمبود مواد درسی در مکاتب رنج می‌برند. لیلما دانش آموز صنف دهم در کابل که پس از تصرف قدرت توسط طالبان از آموزش محروم شده است، به رادیو آزادی گفت که طالبان در 3 سال گذشته هیچ طرحی برای اثرگیری آموزش دختران روی دست نگرفتند، اما از افزایش مدارس دینی سخن میگویند.
طالبان در تکس خوروست
بعد از آمدن طالبان تعداد مدرسه ها به شدت افزایش یافته است. در هر ولایت ده ها مدرسه ساخته شده است، اما هیچ تلاشی برای برداشتن ممنوعیت آموزش دختران صورت نگرفته است. درست است که نیاز به تعلیمات دینی وجود دارد، اما در ضمن باید به علوم عصری بیشتر توجه شود و باید به یک دختر اجازه آموزش داده شود. افغانستان باید پیشرفت کند، نه اینکه عقب بماند.
یک دانش آموز دختر محروم از آموزش در ولایت هرات که به دلیل اساسیت موضوع نخواستنامش در گزارش نشر شود نیز به رادیو آزادی گفت:
در سالهای اخیر طالبان تمرکز زیادی بر گسترش مدارس دینی داشتند، اما آموزش دختران به طور کامل نادیده گرفته شده است. بیش از 3 سال میگذرد که مکاتب متوسط اولیسه بر روی دختران بسته شده اند و اکنون هیچ طرح مشخص برای بازگشایی آنها ارائه نشده است. در حالی که در بخش مدارس دینی سرمایه گذاری های کلان صورت گرفته، آموزش دختران که ستون پیشرفت جامعه است به فراموشی سپرده شده است.
پیش از این شمار از دانش آموزان پسر به رادیو آزادی گفته بودند که به دلیل کمبود آموزگار و مواد درسی نمیتوانند به درستی درس بخوانند. همچنین گزارش های از کاهش برخی از مضامین ساینسی در بخش نصاب معارف و تحصیلات عالی و افزایش مضامین دینی منتشر شده است. برخی از آموزگاران مکاتب میگویند که آموزش علوم دینی مهم است، اما عدم توجه حکومت به آموزش علوم عصری نگران کننده است. یک آموزگار که او نیز به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفت:
دینی علوم تر ټولو لومړیتوب ورک طالبان علوم دینی را نسبت به همه چیز اولویت داده و توجه به علوم عصری را کاهش دادند. اما تقویت علوم عصری بسیار مهم است. همین نکنون که جهان به سوی پیشرفت در حرکت است، همه مجهز به تکنولوژی هستند.
تکنولوژی سنبالدی
با اساس گزارش‌ها در زمان حکومت پیشین جمهوری حدود 5000 مدرسه دینی در افغانستان وجود داشت که از این میان تنها 1200 مدرسه آن ثبت وزارت معارف بود.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند، با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدند، تحصیل کردند تا بالاخره دکتر موفق شدند. اما اکنون در مهاجرت به سر میبرند و زندگی متفاوت را تجربه میکنند. با این میمان خود آشنا میشیم و بیشتر از خودشان میپرسیم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمندای برنامه شما هستن. ما دکتر حمیده وردک هستم. در سال 1988 در یک خانواده نسبتا مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوب به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از حوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم. بعد از آن، بعد از سقوط اولین دوره سیاسی طالبان که زمان شروع حکومت کردید، مکاتب باز شد مثل صدها هزاران کودک دیگه. ما هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتر داشتم. بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بعد، من مدت بعد از آن شامل لیسه آریانا شد. از لیسه آریانا، البته آریانای کابل، فارغ شدم، فارغ سن 12. بعدن علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تیبی کابل پیدا کردم، بنان مجبور شدم پانتون چند شوه به اساس موضوعات که بود. بعد به البیرونی کابل رفتم، از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کارای سیاسی اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتاً خوب نداشتین. چرا حمایت خانواده نبود؟ به خاطر از این که شما با آرزوی که آموزش بود برسین، یا این که اقتصاد اجازه نمیداد، یا این که وضعیت دیگه؟ کم معلومات بتین.
دو گزینه حتما در زندگی ما، در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل تونستیم از اون محدوده بیرون شوام نقش مهمی را داشت. یکی موضوعات خانوادگی، و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همی قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیزی بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچای کاکا و یا هم همسال دیگه، بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا امن ازدواج کرده در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند و هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 11 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرون شود. ما در امت یک خانواده رشد کردم. بعد از این شرایط محدودیت که امون ذهنیتی را که پدرم داشت، من شامل مدرسه، مکتب، مسجد شدم. او هم صرف به دلیل از این که بتونم مسلمان در حقیقت بتونم، اما مسلمان شوم در حقیقت بتونم کلمه یاد بگیرم، نماز یاد بگیرم، دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم، باید برم عروسی کنم، دیگه خلاص شدم امت دیگه بود. ما به این دلیل مرا به مساجد روان کردم، به روان میکردن که برن. وقتی که طالبا سقوط کرد، بعد از طالبا پدر ما مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه میرفتن. او زمان بود که ما مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. در این صورت ما شروع کردم به این که بتونم درس بخونم. ما یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و ما نصف روز در جاده ها کار میکردم، بعد از نصف روزش مکتب میخواندم و بعد از جریان هزی در محله که زندگی میکردیم کورس های سواد آموزی بود که البته اینا با کسایی بودن که سنشان بزرگ بود ولی سن ما خرد بود و به دلیل از اینکه من سخت علاقه داشتم و نوشتاری من بسیار خوب بود و من وقتی در داخل او مجمع میرفتم تعدادی از خانم‌ها را خوشنویسی و بعض چیزا یاد میدادم و من خودم هم جز او کاروان شدم. به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم، از اونجا من یک دوره مکمل را من سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم، با وجودی که شامل مکتب بودم ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود از او استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرایی که در جاده های کابل کودک های کارگر میکشید، کودک های کارگر کشید، روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم و این همه را من خودم به دست آوردم. به یاد دارم زمانی که من از مکتب فارغ شدم، دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه، ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خب ما یک دوری را که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم حالا گذشت، حالا امکان داره که ما بتانم برم به کنکور. یعنی خوب باید دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، اون زمان اینترنت نبود و کسایی به اینترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه، البته از مردها، پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادرم خنده کرد که خود حتما فهمیده، حتما میتونه دیگه، چرا نمیتونه. با وجودی که مادرم یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته، ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه و همه، یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. ما تا یک هفته، یک و نیم هفته نرفتم که نتایج کابل را ببینم، تو را ببینم. نه به دلیل از اینکه من ناکام، به دلیل از اینکه اگر احیانا ما در اونجا کامیاب شده باشم و ما چطور باید پنتونه بخونم و پدرم هیچ وقت موافق نخواهد بود. وقتی نتایج دیدم و یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر همه تو چیز میشه. مادرم نی آه گفت نی ای گفت، یا فقط هم که گفتی بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ای بار سر ما را میزنه، ایچ وقت نمیگفت که سرت را میزنه، به خاطر من میفهمیدم که 100% آمی از ما هست، ولی همیشه میگفت که اگر پدرت بفهمه سر ما را میزنه. روزها شده بود که وقتی پدرم مرا یک کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم یا مسیر را تعیین میکردم که پدر ما با او هم مسیر میشدیم یا برد میدید، پس میامد به خانه، بیشترین شکنجه ها را متاسفانه مادر ما تحمل میکرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا میخوایی بر از خانه، تو چرا قب مادر هستی، چرا کنترل نمیکنی. این جنگی که ما با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، من مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برم. زمانی که سال دوم پنتون ما شد و قرار بود سال سیم شروع شد و من در بخش نسل اولادی درس میخواندم پنج سال بعد از اون باز باید با تخصص میرفتیم که نرفتیم. او زمان من کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا من دکتر میشم درس خواندم دیگه نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط امو کتاب و امو چپن در بخاری انداخت برم گفت تا حال هر چی کردی برازی بشی. و من یکی بسیار دختر لجوج بودم، اتفاقا هیچ یکی اعضای خانواده و هیچ یکی اعضای از افراد خانواده ما حاضر نمیشد بابا ازدواج بکنم، به دلیل از اینکه من خیلی سرکش دختر بودم و این پدر من چشم برا داشت که مرا به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم و همیشه این باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام ما از همو کشمکش ها پنتون را به پایان رساندم. زمانی که پنتون می خواندم مادرم فقط حق داشت از پول نفقه که پدرم برش می داد 10 افغانیش به من می داد. من 10 افغانیش در بس در میلی بس می شیشتم تا یک مسیر که پنتون می رفتم، 10 دیگه از مسیر دیگه از پول اصلا از پول پلارتن کابل تا خود پنتون کابل 5 افغانیش اوجا کرایه می دادم. زمانی که من به پنتون می رسیدم از او طرف از تب کابل از پنتون کابل تا خانه خود پیاده می آمدم. هر قدمی که می برداشتم بعد به دل خود می گفتم خدایا کاش که خانه مادر اینجا می بود، کاش که اینجا نزدیک می شد. حالا من می رسم، حالا من می رسم، حالا می رسم، حالا می رسم. روزها افته و بسیار گزاف سخت سپری شد و روزا می شد که من پاهای بیش از حد به حس می شد، ولی پولی نبود که او بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بسا اونجا بسیار به سختی گذشت. زمانی که من از پنتون کابل فارغ شدم نهادی را جور کردم به نام زنان مبارز، البته دوستای دیگه بسیار زیاده و کار کرد، پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود، من هم یکی از گزینه هایی بودم که بتونم رشد بکنم و تحصیل بکنم کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتم ایجاد کردم رادیویی را که به نام شهربانو بود، شهربانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیش رفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی ما رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سورا گروپ ایجاد کرد. البته سورا گروپ مکاتب مختلف در کابل بود که در مواخرم زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا رو گرفتن مکاتب بود. سورا گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد، در مورد مختلف کار کردیم. بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به اینجا فعلت.
و امید جان، خب در حال حاضر اگر برام از فعالیتات بگویی خودت در کجا هستی، با تغییر رژیم یا با تحولاتی که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد خودت در زندگی چی تغییر آمد، فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من تقریبا یک و نیم سال در زمان حکومت طالبان هم در داخل افغانستان ماندم با وجود تغییر دادن موقعیت خود، ولی بیش از کم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد. در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یک تعداد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شرک امنیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساختش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی حق نور طالبان غصب کرد و برای از او به جای مکاتب مدارس دینی را بر البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکانی، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه بر از اونو مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از اون ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به این که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت ما طور بود که ما کودک خردی داشتم که دختر ما داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و ما بر اساس پولی که در اوجا داده بودم فقط من روزانه مملو خروج شدم که از افغانستان بیرون شدم و در ضمن هزینه روزی یک بار من باید میام ولایت کابل که اینا طبقات شناپوره میکرد میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم، تضمینه های بسیار وسیع از من گرفتن، از خانواده گرفتن و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این بود که من باید همین مکاتبی که دارم، اسنادایی که دارم، البته این هم دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن همین مکاتب بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی رو در اختیارش بگیرن، با اون دلیل اینا از من امضاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بدون مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خودم در اختیار اینا قرار بودم. به اساس ترس دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران. از ایران حال یک سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین، ماجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم ماجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین مهاجرت به خاطر بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از اینکه هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه، ما قرار است نباید به عیسی یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. ما باید به عیسی یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن ما باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا من بتونم از این امکاناتی که در اروپا دارم برای افغانستان استفاده کنم. من باید بتونم دوباره داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم درست است با حوج متفاوتی شما میتونید رنگ دیگه را بدست بیارید. ما در یک سالی که در آلمان یک و نیم سال شد و این شش ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیمهای دیگه گرفتم، در جریان یک سال درک کردم که بله مهاجرت سخت بوده، ولی زندگی کردن در مهاجرت ناممکن نیست. شما میتونید از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارید. میتونید فرصت ها را غنیمت شمرده از این فرصت ها استفاده بکنید. من هم تلاش دارم در آلمان، اکنون میخوام زبان یاد بگیرم، بعد از یاد گرفتن زبان سر موضوعات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی، موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشتم میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم، ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده های خودان دارن اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست. مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است، پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است. چی احساس بر شما رخ میده؟
بی باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده متاسفانه اولین گزینه برای امتیاز دهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ های نظامی و بعد از جنگ های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون ها دختر مثل ما و صد ها دختر کودک و صد ها زن در جستجوی آرزوهایش است و اینا بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمه که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگه را تربیه میکنه. شاید اون نسل دختر خودش باشه، چند تا اولاد خودش است. من مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست. اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمه که مادرش کی بوده. زنای افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقت از آرزوهایشان دست نکشیده و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه ها شده باشد، اما من مطمئن هستم که پایان برای زندگی نیست. من هم یک از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر این روز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستند که با نفس بالا، زنایی هستند که با رسم راسخ، مادرایی هستند که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتند، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتند، دوباره نفس افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان ما مطمئن هستم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که دهی بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، به اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و اما امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی وابسته با ناامیدی ها وابسته با امیدهایش هستن، اما اینکه فرد چقدر بتانه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هستند. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور نیست، وقتی نمیتوانیم شب استاب کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتوانیم استاب کنیم که شب نشه، به این مناسب که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که امین گونه بانه. میگذره تحمل و تجربه یک امید زندگی همی است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، ناامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید به دست بیاریم. ناامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهایی را در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من به این باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقت میخزم، ما فرد دیگه استم، ما زندگی دیگه تجربه میکنم. ما تازه تولد شدیم. حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه، حتی او روز ما نتونم با آرزوهای خود برستم یا پایانی اگر آرزوی ما باشه، ولی ختم زندگی ما نیست. ما باید دوباره آرزو به خود بسازم و ما از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیایه همه امیدهای ما را از بین ببره. نه، ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنیم. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانیم و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، بخصوص ما مهاجرت، بخصوص کسایی که در طول نمی 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم، هیچ کدام ما آرام نیستیم. او زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنها بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر، نه، اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک وقت بیرو برای نفسی همون آب و هوای سرزمین همون کشورها همون خاک همون چیز با وجوده که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنین، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان به دروازه هست که تجربه میکنن. والا افغانستان در حوج اما قدر بدبختیش بر کسایی که زندگی کردن، زندگی میکنن، شیرنی های خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست. و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان، اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحول، هیچ وضعیتی، هیچ حالت، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه بر یک فرد از این باعث ازی شود که امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث ازی شود که امیدهای خود به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را میسازیم که دما پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک، دکتر نسایی ولادی، فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو میکرد.
Let's fight.